گفته عامل اصلی واقعا والدین در خودشون جستجو کنن که چرا این اتفاق افتاد. یعنی بچه رو هیچ وقت به عنوان مقصر سرزنش نکنید، چون گاهی وقتا میگن که تو چی کار کردی برای بچه بزرگتر که اون اومد این کار رو انجام داد. اون کسی که قربانی شده در آزار یه قربانیه، ما خودمون دیگه مجددن قربانیش نکنیم که گاهن والدین این کار رو میکنن.
حالا چه در مورد کودک و نوجوان باشه چه افراد بزرگتری که این اتفاق براشون میفته، اصولا این یه اصله که فرد رو متهم جلوه ندیم.
دقیقا.
بله. خب بازم یک وقفه کوتاه خواهیم داشت. من یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمتون اعلام میکنم، میتونید در مورد پیشگیری از آزار جنسی از ما بپرسید. اگر که پرسش های دیگری هم در حوزه تربیت جنسی کودک و نوجوان دارید با ما مطرح بفرمایید. حالا برخی از پرسش ها هست که شما مطرح میکنید باید در فضای خصوصی مشاوره اینها مطرح بشه. ما مجبوریم که به حال چون برنامه رادیویی داره پخش میشه مطالبی رو بازگو بکنیم که برای همگان قابل استفاده باشه. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح پرسش های شما در برنامه مثبت تربیت درباره تربیت جنسی کودک و نوجوان. 30102 برای ارسال پیامک های شماست.
من یه فرهنگی هستم، من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی میرسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت میکردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش میدادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و میگفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری میگیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
در این به صدا تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میاییم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان هم خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت ها میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوایم توی بچه ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذاشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
از همین دست نظرات اگر که تمایل دارید مطرح بفرمایید در قالب پرسش‌هایی که برای شما مطرحه، ابهاماتی که برای شما هست، میدونم برای همه والدین هست، چون شاید پرچالش ترین و مشکل ترین بخش تربیتی همین بخش باشه که خیلی از ما ممکنه که اصلا مسکوت بگذاریم. این بخش تربیتیه کودک نوجوانمون رو تا خدای نکرده که به یک دردسری بیفتیم. معمولا همینطور خواهم دیسته درسته؟ بله. معمولا من فکر میکنم که اصولا در مورد تربیت جنسی والدین یه جوری مقاومت دارن اصلا سمتش برن، از نظر اصول و مراقبتی، انتقال مسائلی که بعد از نظر آموزش خود مراقبتی انجام بشه.
خب خیلی مهمه که ما اول از همه خودمون یه دانش ابتدایی خوب داشته باشیم، چون گاهی وقتا مسائل مبتنی بر تجربیات شخصی یا از جاهایی که در واقع معتبر نیست بعضی مطالب رو میگن. این که وقتی ما میگیم در واقع حریم خصوصی، چگونه این حریم خصوصی رو ما در الگوهای روزمره زندگی خودمون داریم اجراش میکنیم و چگونه به کودک منتقلش میکنیم. چقدر ما با تکامل و رشد و تکامل جنسی کودکان خودمون آشنا هستیم. حالا گاهن توی سوالاتی مطرح میشه که مثلا بچه های ما ممکنه رفتارهایی دارن که والد نگران میشه و فکر میکنه که این کاری که کودک داره انجام میده مثلا یک کاریه که خیلی خطاست. ببین اگه شما نگرانین که کودکتون رفتاری رو داره که به نظرتون میاد که از نظر شما این داره تکرار میشه و مشکلی هست، خب مراجعه کنید که مشاورین سلامت جنسی کمکتون کنن. این که بیانی که گاهی وقتا پرسش هایی که ما از بچه ها میپرسیم، نحوه سوال کردن ما و نحوه پاسخگویی ما بچه ها رو آماده میکنه برای این که چقدر به ما اعتماد داشته باشن، به عنوان این که ما آموزش دهنده خوبی هستیم، به عنوان این که پیش ما حس راحتی دارن. حالا گاهی تو سوالات من مثلا میبینم که حالا بعض برخی رو میشه خوند برخی نمیشه. برای خانم ملوی عزیز، پرسش برخی سوالات از خود بچه ها باید پرسشی نباشه که بچه رو معذب بکنه، حس و حال بد درش ایجاد بکنه و این دیگه در واقع یک مانعی میشه برای اینکه این بچه بتونه مطالبی رو از شما به عنوان مادر یا پدر بپذیره، چون احساس میکنه شما بیش از حد ورود میکنید به مسائلی که خب حریم خصوصی اون هم هست.
حالا اگه بخوایم یه چند تا پرسش رو از شما بخوایم که ببینیم که فضای مطرح کردنش چگونه باشه برای بچه‌ای که میتونه صحبت بکنه، از مهد کودکش بگه، از پیش دبستانیش بگه، از مدرسه‌اش بگه، اگر که ما بخوایم از یه جوری خودش گزارش نمیکنه چیزی رو، ولی ما میخوایم یه بالاخره یه اطلاعاتی داشته باشیم در طول روز چه اتفاقاتی پیش افتاده، تا جایی که این بچه احساس نکنه ما داریم بازپرسی میکنیم
بله. ازش
یا بازجویی ازش میکنیم، بفرمایید که چه جور میشه مطرح کرد، به چه شرایطی میشه اینو مطرح کرد.
یک بخشی که برای بچه‌ای که دیگه توان صحبت دارن، یعنی کاملا ارتباط کلامی رو میتونن برقرار کنن با والدشون و دیگه میتونن حرف بزنن در مورد وقایع و اتفاقاتی که میفته، مثلا بچه‌ای بالای 3.5-4 سال دیگه تقریبا یه گفتمانی رو شروع میکنن و قبل از اون ممکنه بریده بچه‌ای چیزایی رو گزارش میکنن. پس برای سنین خیلی کوچکتر صرفا نظارت ماست و دقت ماست و جستجوی سری علائمی در کودکمون، ولی برای بچه‌هایی که میتونن صحبت کنن، این که شما اول از همه باید یک ارتباط بسیار خوبی با کودک برقرار کرده باشین، یعنی یک والدی باشین که مرتب دارین با کودک وقت میگذرونین و در حقیقت برای آموزش. چه ببینید وقتی ما زمانی به بچه‌هامون نزدیک میشیم که فقط می‌خوایم آموزش بدیم، یعنی نقش معلم رو فقط براش داریم، نه نقش یک والدی که کنارش مرتب داره مراقبت میکنه. این خیلی متفاوته که بچه‌ها از ما این حسو بگیرن که هر زمان که داره میاد فقط یه نکته آموزشی داره میگه، ولی در زمان‌های دیگه پیش ما نیست. پس بچه‌ها نیاز دارن که اول شما به عنوان والد خیلی ارتباط خوب باهاشون داشته باشین، باهاشون فیلم ببینین، کنارشون کارتون تماشا کنین، باهاشون پارک برین و در کنار این حالا بپرسین. پرسش هامون اینه که روز چطوری گذشت. گاهی وقتا حتی ممکنه من والد برای بچهای بزرگتر به گونه‌ای در منزل یک سناریویی رو طراحی میکنم که روزمره‌مو میام تعریف میکنم. امروز اینطوری شد. امروز رفتیم سوار تاکسی شدیم این شد و بچه کم کم عادت میکنه به اینکه خب پس پدر و مادر هم دارن به مسائل روزمره زندگیشون رو صحبت میکنن و در موردش ما یک جمعی دوره هم میشینیم و حرفای همدیگر رو گوش میکنیم. پس وقتی که شما میخواین از بچه ها هم به عنوان والد سوال کنید، مثلا بچهای مدرسه رو شما نگاه کنید، والدین خیلی وقتا میپرسن که امروز امتحان چی داشتی، امروز نمره چند گرفتی، ولی واقعا این که امروز تو زنگ تفریح چه اتفاقی افتاد، امروز خوش گذشت، با دوستات چه بازیایی کردین. میدونین اینکه پرسش ما این نیست که اگرم مثلا برگشت یه چیزی رو گفت خیلی سریع واکنش نشون بدیم که بی خود کردی که این کارو کردی، یعنی اگر لحظه ای هم مثلا کودک شما در پرسش هایی که شما دارین میکنین امروز چه خبرها بود، چه چیزایی یا چه شعرهایی یاد گرفتی بر بچه های کوچکتر، چه بازیایی کردین، خب چه خوب، یعنی دخیل بشین در این فرایند. حالا اگر این مسئله چیزی رو هم داره گزارش میکنه، یک واکنش هیجانی ناگهانی باعث میشه که این دیگه ساکت میشه و دقیقا اونجاست که متوجه میشه این حرفم بد بود، پس مامان ناراحت شد یا بابا ناراحت شد، پس دیگه اینا رو نباید بگیم. برای همین خیلی هوشمندانه همطور که شما خیلی به ظرافت گفتین، پلیس بازی که قرار نیست در بیاریم، این قراره که فقط کنار بچه‌ها باشیم به عنوان یک مراقب خوب، و اگر بچه ای احساس کنه که والدینش بیشتر با استراب و استرس مرتب دارن کنکاشش میکنن، اون بچه به لحاظ روانی و سلامت روحیش در آینده هم آدم مضطربی میشه. مثلا مثال عینی بزنم، والدی که هر بار میخواد بچه رو ببره پارک میگه مراقب آدم بدا باش. خب پس مگه تو پارک آدم خوب نداریم؟ یعنی فقط همش این بعد مراقب باشه که یه سری آدم بد تو پارکن و این بچه بعد مرتب اینو بشنوه.
اصلا انگار که آدم بد تو پارکن.
انگار آدم بد فقط هم تو پارکن، دقیقاً. یعنی خب این نگاه با ترس و وسواس از سمت ما به بچه‌ها این استراب رو منتقل می‌کنه. بنا نیست آموزش جنسی و تربیت جنسی برای کودک ما ایجاد استرس بکنه. بناست فقط مراقبت کردن از خودش و گزارش به موقع یاد بگیره.
بله، خیلی سپاسگزارم. شنونده عزیزی که با پیش شماره 0912-77-07 چهار شماره آخر از ما سوال کردید، اجازه بدید برنامه که تموم شد ما با شما تماس میگیریم. اما سایر پرسش ها، بریم یه پرسش تلفنی بشنویم.
در مورد اطلاع آگاه کردن بچه ها، یه مقدار باید با آموزش مادرها پدرها، با آموزش، نه با دلشوره، نه با استراب، و یعنی در بچه یه ترس و وحشت ایجاد کنن. دوست تعریفی که دوران بچگی همین صحبت های مادر بهش کرده بوده، تو کوچه تنها میرفته یه آقای از روبرو میاد، اون آقای اصلا تو عالم خودش بوده، این تو ذهنیتش بوده اگر شما با آقای روبرو شدید دعواش کنید. این دختر بچه میره جلو شروع کنه به فحش دادن به اون آقای. اون آقا هم میگه آخه بچه، میگه من به تو حرف زدم، من حرکتی کردم. یعنی این از بچگی مونده تو خاطره است که واقعا اینجور صحبت کردن ها یه مقدار تا بزرگی اثرات بدی میذاره روی بچه ها. نحوه گفتن با آرامش، از مشاور کمک بگیریم. من نمیدونم این مدارس این همه مشاور و پرورشی ها، حالا هر کدی هستش، اینا رو راهنمایی بکنه که اینقدر بار منفی تو ذهن بچه ها قرار نگیره. سمین عامری هستم، خدا ها.
با سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم خانم دکتر. من دخترم 13 سالشه، بعد زیاد در ظاهر مثلا علاقه نداره که مثلا یه وقت مثلا پدرش میگه بیا بشین پیشم یا بیا بغلم، مثلا دوست نداره، میگه اصلا دست من نزن، مثلا اینجوری مخالفت میکنه، ولی به نظرم در ظاهره چون خیلی این چیزی این موضوع رو دوست داره، بعضی موقع به من میگه مامان بیا بغلم کنه اینا. حالا نمیدونم چرا بعضی وقتا این مدلیه، یا مثلا حالت تدافعی داره با پدرش، البته دوستش داره ها، ولی مثلا میگه مثلا همیشه به شوخی بهش میگه به من دست نزن، خوشم نمیاد. حالا میخوام ببینم که مثلا واکنش پدرش چی باشه. خب یه ذره ناراحت میشه دیگه، مثلا میگه که خب بیا مثلا بغل من بشین، ولی اون خوشش نمیاد. حالا میخواستم ببینم که چه واکنشی نشون بدیم. دست شما درد نکنه، مرسی از برنامه خوبتون. من ربی هستم از تهران.
تشکر ویژه بکنم از شنوندگان عزیزی که این پرسششون رو مطرح میکنن، به دلیل اینکه هم به ما کمک میکنید که ما محور و مسیر برنامه رو بتونیم انتخاب بکنیم، همین که واقعا نمونه و شاهد مثال هایی برای که دیگران هم انگیزه پیدا بکنن، چون ما موضوعی که شاید خیلی ها اصلا تمایل نداشته باشن در موردش صحبت بکنن و مقاومت داشته باشن. خانم دکتر، مورد اول تذکر به جایی که این از بانوی عزیز دادم و گفتن که نباید این آموزش رو ایجاد وحشت و استراب بکنه در بچه، که شما هم تاکید داشتین. و مورد دوم، این تکلیف با این فرزند 13 ساله چیه؟ خب با پدرش را تدفعی داره، نمیخواد بره در آغوشش کنارش بشینه به چسب بهش، مادر نگرانه، چیکار باید بکنن؟
حالا فارغ از این عزیز که به این شکل مطرح کردن که چیزی که من صحبت میکنم صرفا منظورم فقط یک سناریوی هست ما شنیدیم و میخوایم شنوندگان هم اگه تجربه مشترکی دارن در جریان قرار بگیرن. پس اگر چیزهای من میگم منظورم صرفا به خود شما نیست به عنوان شنونده محترمی که زنگ زدید، ولی ببینید تعاملاتی که مادر و پدر در منزل با هم دیگه دارند، نوع جایگاهی که برای پدر تعریف میشه از سمت مادر و میزان عشق و محبتی که بین اون دو نفر در واقع داره بیان میشه، تصویری که کودکان از پدر و مادر میسازن که مادرمون کیه پدرمون کیه، اینا همه میتونه در رفتارهایی که بچه ها بروز میدن نشانه هاش دیده بشه. یعنی این که مثلا ما گاهی وقتا به عنوان یک مادر جایگاه پدر رو تخریب کردیم یا نه به عنوان کسی که بالاخره نقش پدری رو هم خود ایشون، یعنی در واقع این دو طرف هم نگاه کنیم، هم از سمت مادر همی که خود پدر واقعا چقدر تونسته که نقش پدریش رو در جاهای دیگه هم ایفا کنه. گاهن میبینیم که پدرهای محترم ممکنه حالا اگه میشنون به من گاهی میگن که نخواهم دیگه ما اینقدر سر کار میریم و بالاخره خسته ایم دیگه مامانشون هست ما وقتی نداریم برای بچه ها بذاریم و خب همی که پول در میاریم داریم زحمت میکشیم یعنی دوستشون داریم. این نقش پدری نیست. نقش پدری اینه که علی رغم همین مشکلات بچه ها باید زمانهایی رو با پدر بگذرونن بتونن ارتباط بگیرن و اینکه فقط با ارتباطشون با مادرشون خوبه، ایشون هم زن فهمیده یه انتقال میده، این خوبه، ولی وظیفه شما رو ایشون نمیتونه دیگه اون در واقع جایگاهی که پدر داره. پس بخشش برمیگرده به اینکه پدر ارتباطشون با دخترشون چی بوده، جایگاه پدر در خانواده چطور تعریف شده، خود کودک ما نسبت به لمسا چه حسی داره. بعضی از بچه‌ها کلا خیلی ممکنه لمسی نیستن، خیلی تو بغل نشستنی نیستن و اساسا خوششون نمیاد که خیلی در واقع بغل گرفته بشن. نوع بغل کردن ها گاهی وقتا برای بچه‌ها حس های متفاوت داره. مثلا میان میگن فلانی رو دوست نداریم چون ما رو بد بغل میکنه. این به این منظور نیست که اون آدم مثلا منظوری داره، ولی برای این کودک حس خوبی ایجاد نکرده، مثلا زیاد فشارش داده یا بالاخره رفتاری که شاید از ذوق و شوق بوده ولی به هر حال کودک دوست نداشته. اینه که بهترین رفتار تو اینجور شرایط اینه که خیلی حساس نشیم روی این مسئله، سعی کنیم که اگر احترام بذاریم به خواسته فرزندمون، اگر که موردی رو دوست نداره، یعنی به زور مجبورش کردن که چون پدرت باید بری بغلش بشینی، این اتفاقا واکنش منفی ایجاد میکنه و وقتی که شما بی تفاوت باشین اما به گونه ای خیلی ظریف آروم آروم ببینید چرا این اتفاق نمیفته، ممکنه در کلماتی در پرسش هایی یا در گفتگوهایی مثلا اینو بیاد اصلا بیان بکنه خودش، من دوست ندارم رو پای بابا بشینم چرا. مثلا ممکنه حتی مادر یک داستانی طراحی کنه از اینکه منم بچه بودم مثلا خیلی دوست نداشتم که مثلا دایم بغلم کنه یا عموم بغلم کنه یا حتی بابام گاهی وقتا، بعد یه دفعه ممکنه دخترش میگه منم مثل تو هست. بعد حالا این گفتمان زمینش فراهم میشه که خب من مثلا بغل کردن دوست نداشتم تو چطور، بالاخره صحبت باز میشه و کودک میتونه بیان بکنه. پس اجبار نکنیم. همینجا جای خوبیه که بگیم واقعا بچه ها، حالا من والدینو نمیگم ولی واقعا بچه ها با بغل کردن اجتماعی نمیشن. یعنی خیلی از والدین تو مهمونی ها خیلی اصرار دارن که بچه باید بغل اینو بغل اون بره و یا اصلا کلن مشکلی ندارن از اینکه بچهشون بغل هر کسی میچرخه. این رفتار وقتی هم که صحبت میکنیم در کارگاه ها برای والدین، گاهی وقتا میگن نخواهم تو شروع وقت بچه ما طرد میشه، اون وقت یعنی بیشتر دوستش دارن، این دلیل نمیشه. یادمون باشه بچه ها رو با بغل کردن اینون اجتماعی نمیشن و قطعا اگر بچه‌ای داره واکنش نشون میده و دوست نداره احترام بذاریم به حسی که برای اون کودک وجود داره.
و پیامکی به دست ما رسیده که دختر نوجوانی یه محتوای نامناسبی رو در فضای مجازی و رسانه‌ای دیده، گفتن چه برخوردی باید باش داشته باشه.
بعد ببینیم که محتوای نامناسب از دید والد چه محتوایی. بعضی وقتا والدین میان پیش من و خانم علوی عزیز، حتی مثلا یه موزیکی که کودک شنیده رو یا نوجوانشون میان میگن این نامناسبه، این که نامناسب از دیدگاه من چیه. ما فرض بر این میگیریم که بله یک محتوای که نباید رو رفته جستجو کرده. میزان در واقع حالا بچهای کوچیک‌تر یا حتی البته ببینیم چند سالشون بود چون گفتن نوجوان، تو سن پایین‌تر گاهن تو پرسش هاش میاد، یعنی سوالات بیشتری رو میپرسه و مشخص میشه که از اون محتوا چه برداشت هایی داشته. پس ما یک جستجو کنیم در این که دسترسی نوجوانمون به این محتواها به چه شکل و شیوه‌ای بود و ما چقدر نظارت داشتیم روی این در واقع محتواهایی که کودک ما میتونه یا نوجوان ما بره جستجو کنه.
اصولا خانم دکتر میشه برای نوجوان امروزی روی همه محتوایی که بچه بهش دسترسی داره نظارت داشت؟
به اون شکل
واقعا، یعنی واقعا از اختیار ما خارجه؟ از الان ما خودمون مرتب، یعنی من خودم دارم میگم، ما خیلی تو استفاده از فضای رسانه‌ای بنده عقب‌تر از بچه‌هام، یعنی واقعیتش هی باید بریم مشکلاتمون هم از اونا بپرسیم، بعد ما چجوری با اونا نظارت بکنیم، بعد با این دنیای وسیع ارتباطی که وسایلش خیلی متنوع و مختلف هست، اصلا همین شبکه‌های اجتماعی که مثلا سن و سال من بهش علاقه داره، نوجوان اصلا شبکه‌های اجتماعی دیگه رو انتخاب میکنه، واقعا دسترسی به این محتوا برای ما خیلی مشکله نظر. ولی که بچه رو بالاخره یه اصولی رو بهش یاد داده باشیم که هر فضایی که قرار گرفت، حالا چه تو فضای واقعیه، حالا اون فضاها واقعین دیگه نمیتونیم بگیم مجازی، ولی حالا در ارتباط مستقیم با آدم ها قرار گرفت، چه در فضای رسانه‌ای ارتباط داشت، ارتباطات دیگه، اونجا بتونه از خودش محافظت بکنه.
بخش بزرگیش کاملا فرمایشون درسته، اینه که ما به بچه ها میگیم، اما وقتی مواجه میشیم با کودک و نوجوانی که رفته این محتوا رو حالا یا از دوستش یا از جای دیگه بالاخره جستجو کرده، اولا یادمون باشه که وقتی بچه‌ها چیزی رو جستجو میکنن، سوال کنجکاو و کنجکاوی سوالی بوده که شاید اونجایی که باید پاسخ نگرفتن یا درست پاسخ نگرفته و کنجکاویشون رو بیشتر میکنه. علارغم آموزش‌هایی که ما میدیم، باز بچه‌ها ممکنه ورود میکنن. نحوه مواجه شدن با این، اینی که اولا اینقدر خونسرد باشن، رفتارهای که تنده مثل رفتارهای آنی، عصبانی شدن، پرخاشگری، اینا رو واقعا باید بزنن کنار. اگر سوالاتی میپرسه که دیگه حالا نشون میده که بر اساس اون محتوا سوالات براش داره پیش میاد، یا حتی رفتارهایی دارن میبینن که نگرانشون داره میکنه، خب اینجا دیگه نیازمند مشاوره هست، یعنی بعد از مشاور کمک بگیرن که اون با بچه وارد صحبت بشه. گاهی وقتا محتواها برای بچه‌ها ایجاد آسیب‌های عمیق‌تر میکنه، یعنی بچه‌ها ببینید از محتواهای نامناسب یا حتی دیدن صحنه‌هایی که به هیچ عنوان نباید متوجه بشن، یا حتی رابطه والدینشون که اگه بچه مواجه بشه باهاش، دچار آسیب‌های جدی میشن که بخشیش حالت ترس داره. یعنی صرفاً یک کنجکاوی ایجاد بشه در بچه نیست، گاهی وقتا خودشو با واکنش ترس یا حتی تنفر نسبت به مثلا والدین اگر متوجه ارتباطاتی بشه، خودشو داره نشون میده که اینجا دیگه نیازمند مداخله مشاور.
بله، و بفرمایید که خانم دکتر، حالا ما یه مقدار از مسیر گفتگوی خودمون خارج شدیم، این اصول مراقبتی رو در مورد نوجوان، خب حالا به هر حال با توجه به حال هوای سنیش، با نوپا، کودک مدرسه میره، کودک نوپا هست، دوره شیرخوارگی، نوزادی، اون زمانی که دفاع کمتری میتونه از خوش دفاع نکنه، یعنی اصلا بی دفاعه، اینا با هم متفاوت میشه. تقریبا دوره شیرخواری رو شما توضیح دادین.
بله،
حالا مهد کودک میدارن تقریبا یه اصول رو براش برشمردی، باز هم هست اصول.
بله، که بخواهیم میکنم که ما حالا یه سری مسائل رو تا حالا فرصت کوتاهی که داریم به عنوان یه چیزهایی که حداقل در هر برهه حواسشون باشه اینطور بیان کنیم که والدین راحت‌تر متوجه بشن که چگونه باید مراقب باشیم، چون همیشه سوالشونه که خب چی کار کنیم. برای شیرخواران، برای بچهای کوچیک، برای بچهای گفتیم توان صحبت ندارن، نظارت دقیقه، من بچه‌مو به کی میسپارم، چند نفر مراقب بچه هستن، اگر پرستاری رو آوردم نظارت دقیق داشته باشم، اعتماد که این پرستار مثلا خونه فلانی رفته و معتمد کامل بوده دلیل نمیشه که در واقع ما اعتماد کامل کنیم و خودمون مراقبت نداشته باشیم. نکاتی که باید خود والدین دقت بکنن، ببینید ما در برنامه گذشته هم گفتیم، مثلا این که بچه‌ها تصاویر لخت بچه‌ها رو اینور اونور شیر نکنید، انتشار ندید، به در و دیوار نزنید، اینا خودشون اصول پیشگیری هستن.
بچه‌ها که خانم تصاویری که الان از حرف زدن بچه‌شون،
بله،
این بچه شیرین سخنه، نمیدونم تازه زبان باز کرده. حالا اگه تصویرم مثلا تصویر برهنه نباشه، این تصویر هم خیلی متداول،
خیلی متداول شده. انتشار
چقدر میتونه در مرز خطر قرار بده بچه؟
بله همینطوره. و اینکه خب ببینید مسئله حقوق کودکه، چون کودک رو وارد مسئله کردید که اون خودش الان اجازه به شما نده، بدون اجازه شما یک کار رو دارید انجام میدید. بحث دیگه اینه که غریبه ها رو آشنا نکنید، یعنی که بالاخره وقتی با بچه ها هستید توی پارک همه خاله و عمو و دایی و اینا نشن. بچه ها باید بدونن که بستگانشون کی هستن، غریبه ها کی هستن، و این اصول این که با غریبه ها حدود ارتباطیشون چی باشه باید مشخص باشه براشون. مسئله دیگه اینه که مراقبت زیر سن 12 سال، بچه ها به هیچ عنوان در هیچ فضایی نباید تنها باشن. یعنی که مثلا ما میگیم که یعنی اگر مثلا تولدی هم میخواید بفرستید یا پارکی میخواید با بچه دیگه ای بره، این که چون بزرگ شدن، این که پارک بغل دست خونمونه، این که حتی تو پارکینگ خونمون بازی میکنن، بالاخره حتما سرایدار هست مراقبت میکنه. بچه ها زیر 12 سال قطعا باید یه ناظر بزرگسال کنارشون باشه، ناظر بزرگسالی که دقت داشته باشه. یعنی بازم اگه میخواید به کسی بسپرید، اون آدم براتون آدم معتمدی باشه که حواسش هست، حواس جمعه، نه اینکه سرش تو گوشی بچه ها هر اتفاقی براشون ممکنه بیفته. و اینا مسائلی هستن که تو حداقل باید رعایت بکنید. خیلی خیلی در هر قسمتی خان ملوی عزیز، یعنی ما حالا انشالله تو برنامه بعد روی مثلا تابستون داره میشه استخرا که بچه ها میخوان برن، مهد کودکایی که میخوان برن، مدرسه، همه اینا اصول خودش رو داره، جدا جدا باید صحبت بشه. اینا یه کلیاتی بود که من خدمتتون گفتم. از اول تا آخر نقش والدین رو پررنگ میدونم، علیرغم اینکه عزیز معلمی که صحبت کردن گفت من به بچه ها میگم، باز این دلیل نمیشه که ما بگیم وظیفه معلم ها هست. اولا که خود معلم های عزیزمون هم یا مثلا کادر پرورشی مدارس بعد آموزش دیده باشن برای بیان این مسائل، گاهی خیلی جلو، گاهی خیلی عقب، گاهی یک بدمعنی که برای بچه ها ایجاد اضطراب میکنه، همه اینها نیاز به دانش داره و باید در به شکلی بیان بشه که فرد آموزش دیده باشه برای این مسئله. و خب کلام آخر خود گزارش دادنه، یعنی که واقعا چقدر کودکان و نوجوانان ما بهشون میگیم که اتفاقی اگه برات بیفته بیا اولین جا به من بگو، و وقتی به من میگی من نشون داده باشم که پشتت هستم، نه اینکه من پشتتو خالی میکنم. یا مثلا مثال بارزش وقتی که بچه ها تو سن 5-6 سال تو بازی های کودکانشون لباس همو در میارن، همونجا واکنش عاطفی هیجانی شما بهش داره یاد میده که به این آدم نمیشه چیزی گفت، این آدم از چیزی رو ببینه یا چیزی بهش بگیم اولین کاری که میکنه اینه که دوستمو میزنه، بعد خانواده دوستمو صدا میکنه، بعد دعوا میشه و ما دوستیمون به هم میریزه. در صورتی که این یه رفتار عادی در بچه ها هست اگر ما نظارت نداشته باشیم، یعنی جز بازی هاشونه که کنجکاف میشن و ممکنه لباس هم دیگر در بیارن. ما که نمیگیم این کار درستیه، ولی ممکنه این اتفاق بیفته، از عدم نظارت شما روی بازی هاشون این پیش میاد. ولی واکنش بعدیتون تعیین میکنه برای کودکان که وقتی یه بزرگتری ما داریم یه کاری میکنیم در سکوت متوجه میشه چه واکنشی نشون میده.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز برای حضورتون، مطالب بسیار ارزشمندی که مطرح کردید واقعا برای ما تک تک پرسشایی که شنوندگان عزیز مطرح میکنن در این ارتباط با ارزشه. دلمون میخواد که واقعا یه تغییر نگرش اساسی نسبت به تربیت جنسی فرزندمون داشته باشیم. اول این یک ضرورت بدونیم و بعد بدونیم که خودمون تکلیفمون چی هست، نحوه مواجهمون باید چگونه باشه، و با کودک امروزی، با نوجوان امروزی چه باید کرد، با این فضای رسانه‌ای که در معرضش هست و در اختیارش هست و به راحتی دسترسی‌های مختلفی داره که ما در سن خودمون اصلا نداشتیم، امکانش نبود. و فکر میکنم که این گفتگو رو بازم ادامه بدیم هفته‌های آینده با توجه به مشارکتی که شنوندگان عزیز داشتن. ضمن اینکه شما شنوندگان عزیز هم اگر برای ما محورایی که خودتون مد نظرتون ارسال بفرمایید، از همین طریق سامانه پیامکی ما 3102 که ما بررسی میکنیم میبینیم، برای ما میگید که بیشتر مشکلاتتون تو چه زمینه‌ای هست. این مطلبی هم که می‌خواستم در پایان اشاره بکنم، چقدر خوبه که ما گروهی از مخاطبینمون رو هم اولیای مدارس، مهد کودک‌ها، مسئولین فضاهای آموزشی، فضاهایی که بچه‌های ما در طول روز چند ساعتی رو به هر حال باید بگذرونن، چه در قالب آموزش رسمی چه حالا بالاخره کلاسایی که ما انتخاب میکنیم. چقدر مهمه که واقعا هر کسی که مسئولیت یک فضای آموزشی رو داره در این باره اطلاعات داشته باشه، که خب تجربه همه ما نشون میده که چقدر در این زمینه ما خلا داریم، چه در مدارسمون، چه در فضای آموزش پرورشمون، چه در فضای حتی فضای آموزش عالی و همینطور سنین پایین‌تر، فضای مهدها و انواع کلاس‌هایی که بچه‌ها استفاده می‌کنن. خیلی ممنونم خانم دکتر برای حضور شما.
خواهش می‌کنم.
در این برنامه شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید، با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. مهمان امروز ما خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی بودن. موضوع ما هم درباره پیشگیری از آزار جنسی بود در برنامه مثبت تربیت. هر نظری که درباره این برنامه دارید خواهش می‌کنم با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. و شما رو به خدای یگانه می‌سپاریم با همراهی مهمان نازنینمون. خدا نگهدار.